بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله آل الله وعلى خيرة خلقه وأشرف بريته محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعد از حمد و ثنا بر خداوند جل عزو، از خداوند متعال می خواهیم که این عویسه و مشکله را از دامن کشور عزیز و شهید پرورمان برداره و امن و سلامت و صحت را به دامن این کشور عزیز کما فی السابق برگردانه و مسلمان ها را از این غم و از این غصه برهانه و این درد و رنجی که دامنگیر کشور عزیزمون شده به لطف حضرت ولی است و دعای آن عزیز عزیزان برطرف بشه و دوباره شماها را بعد از سال جدید و بعد از سلامتیتون ببینیم و در سر کلاس مباحث را با تمنینه و آرامش و با تدقیق و با دقت کامل بیان بکنیم. درس هفتم، یعنی جلسه هفتم، در واقع جلسه 27، جلسه 27 از فقه هفت یعنی نکاح را به لطف خدا شروع میکنیم. بس از اینجا شروع میشه، رابعت و عشره الکفاعه بالفت والمد و هی تساوی زوجین فی الاسلام و الایمان الا ان یکون المؤمن هو الزوج و زوجه مسلمتن من غیر الفرق المحکوم به کفرها مطلق او کتابیتن فی غیر الدائم. بس اینه که همتا بودن زن و مرد، هم کف بودن یعنی همتا بودن، همتایی یعنی مساوی بودن زن شوهر در اسلام. مرتب به دوستا عرض میکنم که این شرح لومه را با دقت و با فقاهت بخونید. هر فرع، هر بحثی که مطرح میکنیم یه فرع، نه رساله خانی نمیخوایم بکنیم شرح لومه را، مثل رساله فارسی نمیخوایم بخونیم، میخوایم یه فر را مطرح بکنیم به یه فر فقهی و قواعد و دستور العمل های فقهی را در آن به عنوان قواعد فقهی و مباحث اصولی مطرح بکنیم. الان یکی از فروعی که داریم مطرح میکنیم، هر درسی را بهتون گفتم مطرح میکنیم، قسمت قسمت های مختلف میخونیم، بگید هر فره، در واقع هر فر یه بخشی و یه پارامتری از درس، هر پارامتر واقع یه فرع، نه یه مسئله ساده مثل رساله که رساله عملی است. یکی از فروع فقهیه که خیلی های زهمیته و روش جدال فقهایی وجود داره، همتا بودن، همکف بودن. همتایی یعنی مساوی بودن زن شوهر در اسلام و ایمان، که ایمانو در یکی از کتاب‌های فقهی مثل بحث شهادات و اونجاها توضیح دادیم که ایمان بعضی ها نظرش اینه که یعنی شیعه، پس زن شوهر باید در اسلام و ایمان و ائمه خدا علیهم صلوات الله اجمعین مساوی باشن، هر دو مسلمان باشن، هر دو شیعه باشن. حالا در رابطه با اینه که آیا مسلمان با شیعه، شیعه با مسلمان میتونه ازدواج بکنه یا نه، الان بحث میکنه. تا اینجاش باید اینو تو ذهنتون باشه، زن شوهر هم گفت بودن رو اینطوری معنا میکنیم که زن شوهر در اسلام و ایمان و ائمه خدا چی باشن؟ مساوی باشه، مگر اونکه شوهر شیعه باشه و زن از سایر مذاهب اسلامی باشه که حکم به کفر آنها نشده. بله، اگر شوهر شیعه باشه و زنش شیعه نباشه، بعد اینو بحث میکنیم آیا میشه یا نه. الان میگیم که چه در عقد دائم بشه، چه عقد موقت، یا اون که زن از اهل کتاب باشه، زن از اهل کتاب باشه. پس اگر شوهر شیعه است ولی زنش حالا چه در عقد دائم چه در عقد موقت، آن که زن از اهل کتاب باشه یا این که زن از اهل کتاب باشه عقد نیز عقد دائم نباشه، گفتن اشکال نداره. ولی اگر مرد مسلمان باشه، مرد مسلمان باشه، زن کافره را ابتداعا نمیتونه بگیره، نمیتونه ازدواج بکنه که بعدا این مطلب را هم جدا کنه توضیح میده. پس علاوه بر این لازم است که شوهر، علاوه بر این که باید اسلام ایمان با هم باشن، مساوی باشن، علاوه بر این مطلب باید یه لزوم دیگه هست، لازمه که شوهر قدرت پرداخت نفقه را بالقوه یا بالفعل داشته باشه. این یه بحثیه که بین فقها ها صاحب جواهر و دیگران روی این امان نظر دارن. بعضی ها نظراتش متفاوته، بارها بهتون گفتم که با جواهر معنوس باشید. بالقوه و بالفعل باید قدرت داشته باشه. آیا لازم شوهر قدرت پرداخت نفقه را بالقوه یا بالفعل داشته باشه؟ آیا این شرطه یا شرط نیست؟ پس میگه علاوه بر این لازم است شوهر، این فتوای ایشانه، لازم است قدرت بر پرداخت نفقه داشته باشه، یا بالقوه یا بالفعل. بالقوه اینه که الان آدم پول داره، پولش هم الان هست. بالقوه مثلا کشاورزه، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، شش ماه دیگه برداشت میکنه و پول زیادی گیرش میاد، الان میتونه قرض بکنه و زندگیشو خانمشو تامین بکنه، بعدن پس بده. بازی میگن سرمایه داره، بالقوه است، ولی بالقوه است، الان بالفعل نیست. و همینطور گفته شده تنها اسلام کافیه و بعضی گفتن که فقط اسلام باشه کافیه. به هر حال بعضی نظر چینه، قول اشعر همون نظر اوله. نظر اول اینه که اهل کتاب در واقع اگر این که ازدواج با اهل کتاب بکنه به صورت موقت یا این که بعضی گفتن دائم اشکال نداره، و بعد گفتن که باید قدرت بر پرداخت نفقه بالقوه و بالفعل چی داشته باشه. دو نظره، بعضی میگن بالفعل، بعضی میگن چی بالقوه مثلا داشته باشه. به هر حال ایشون اشعر میگه همون چیه نظر اول. همتایی در نکاح شرطه، پس اینو باید شما به عنوان شرط یادداشت کنید. همتایی در نکاح شرطه و به همین خاطر زن مسلمان مطلقا نمیتونه به عقد کافر در بیاد. پس اینو شما باید حتما بدانید، زن مسلمان همتایی بین زن شوهر شرطه. گفتیم همتایی یعنی اسلام، یعنی ایمان، پس در نکاح شرطه. از این رو پس وقتی میگیم همتایی شرطه، پس از این جهت زن مسلمان مطلقا نمیتواند به عقد کافر در بیاد. این حکم مورد اتفاق همه فقها هاست. این یه نکته. نکته دیگه این که ناسبی نیز نمیتونه با زن شیعه ازدواج کنه و بالعکس زن ناسبی نمیتونه با مرد شیعه ازدواج بکنه، اما مرد مسلمان بله. یه نکته اینجا یه تفارقه هست، اما مرد مسلمان میتواند به عقد موقت با زن کافر کتابی و زرتشتی که جز آنان از ازدواج بکنه. مرد مسلمانه میتونه با عقد موقت زن کافر را بگیره. زن کافر چه؟ با عقد موقت زن کافر کتابی و زرتشتی. زرتشتی زن کافر کتابی، زن کافر کتابی رو میتونه بگه که زرتشتی ها هم جز همین کتابی ها حساب میشن. بعض نظرش اینه که اینا کتاب داشتن و از بین رفته، جز آنانه، میتونه ازدواج کنه. یا پس از اسلام آوردن، یا پس از اسلام آوردن خود بر نکای او باقی بمانه. پس میشه. پس این دو نکته، این چند تا نکته حائز اهمیته. یا این که نه، اول مثلا هر دوتا کتابی بودن، یکیشون مسلمان شده، مرد مسلمان شده، به محض اینکه مرد مسلمان شد نکاشون به هم نمیخوره، نکاشون میمونه. اون او یکی کتابیه، زنه کتابیه، مرده هم کتابی بوده، مرده مسلمان شده، وقتی که مرده مسلمان شد بر نکاشون باقی میمونن. چون امید این هست که دین زنها به طرف کشانده میشه به طرف مردها، شاید با توجه به این که مرد مسلمان شده زن هم انشاءاللهش مسلمان میشه. اما آیا زن شیعه میتونه با غیر شیعه از فرق اسلامی حتی با شیعیان غیر امامی ازدواج بکنه یا نه، روی این دو نظر هست. این یه سوال خوبیه. ای کاش اینها را پارامتر پارامتر شماره بزنید که الان درس تطبیق میکنیم براتون دیگه آسان میشه. آیا زن شیعه میتونه با غیر شیعه از فرق اسلامی؟ شیعه، زن شیعه با غیر شیعه از فرق اسلامی، با سنی ها ازدواج بکنه؟ حتی با شیعیان غیر امامی ازدواج بکنه یا نه؟ دو تا نظر در اینجا متن نظره و مورد دقته. نظریه اول عدم جوازه. بعضی نظرشون اینه که زن شیعه از فرقهای اسلامی غیر از شیعه نمیتونه ازدواج بکنه، مثلا نمیتونه با سنی ازدواج کنه. نظر اکثر فقها اینه، اگر یه شیعه، زن شیعه حق نداره با مرد سنی ازدواج بکنه. علتش چیه؟ علتش مفهوم سخن پیامبره که فرموده مؤمنان کفوی یک دیگرن. خو این مؤمنان کفوی یک دیگرن، اکفا هستن، هم کفن، یعنی چی؟ از این مفهوم موافق هم مخالفش چیه؟ بحث اصولیشو اینجا شما یادداشت کنی. این دلالت دارد که غیر شیعه همتای شیعه نیست. و نظریه دوم جواز همراه با کراهته. نظریه دوم اینه که نه، جایزه، فقط این کار کراهت داره. مرحوم شیخ مفید قدس سره روح شریف و ابن سعید هلی چنین نظری را دارن. در واقع این نظر مال این بزرگوارانه. این یه دلیل. یه دلیل دیگه شاید به این دلیل باشه که میگن، یا به این دلیل که ایمان به ائمه همون اسلامه. شاید وقتی که میگیم ایمان به ائمه، مراد ایمان به ائمه در اینجا همون اسلام باشه، یعنی اسلام باشه کفایت میکنه. یا به این دلیل که ایمان به ائمه همون اسلامه، یا یه طوری دیگه میتونیم بگیم، یا اون که دلیلی که ایمان را شرط میدونه بگیم این ضعیفه. بگیم آقا دلیلی که میگه ایمان یعنی باید شیعه 12 امامی باشه، این دلیل ضعیفه. اینم توضیح نظر دوم. اما عکس این حالت جایزه. عکس یعنی چی؟ تو الان تو عبارت میخونیم عکس این حالت جایزه. دانشجوها، آقایون، طلبای عزیز رو این دقت بکنن. اما عکس این حالت جایزه. یعنی چی عکس حالت؟ یعنی این که اگر این که برعکس این حالت بشه اشکال نداره. یعنی چی؟ یعنی مرد مسلمان باشه، یعنی مرد مسلمان باشه، مرد شیعه باشه، مرد شیعه بره با زن مثلا فرق کنی سنی ازدواج بکنه، این اشکال نداره. چرا؟ چون احتمال زیاد هست بله تو خدا او به شیعه گرایی و به شیعه برگرده، زیرا زن متأثر از اعتقادات دینی همسره. روایت داریم میگیم دین زنها به دین بعلشونه. خب اگر مرد شیعه باشه پس برعکسش درسته، مرد شیعه است میتونه با زن سنی ازدواج بکنه، یا فرق دیگر که از فرق اسلامی، همسر خودشو و زن متأثر از اعتقادات دینی همسر خودشه. در نتیجه شاید بعضی از روایات اینطوری میگن مرد زنش را به طرف شیعه بودن هدایت بکنه، یعنی او را، زن را و اخلاق او را به طرف اخلاق خودش، یعنی به طرف شیعه شدن هدایت بکنه. اینم یه بس. نکته بعد، فر بعد، تمکن از دادن نفقه شرط صحت عقد نکاح نیست. این فتوای ایشونه. تمکن از دادن نفقه شرط صحت عقد نکاح نیست. شرط صحت عقد نکاح چیه؟ نیست. تمکن از دادن نفقه شرط صحت عقد نکاح نیست. به دلیل آیه شریفه که می‌فرماید و انکهو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و انکهو الایاما منکم و صالحین من عبادکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. آیه شریفه را نگاه بکنید. پس تمکن از نفقه میخوایم با این آیه بگیم که شرط چی؟ شرط صحت نیست. تمکن از دادن، تمکن، قدرت، مکنت مالی شرط صحت عقد نکاح نیست. این آیه چطور معنا کنیم؟ اینطوری میگیم افراد مجرد، اینطوری به انکهو به نکاح در بیارید، افراد مجرد و بندگان و کنیزان درستکار خودتون را، صالحین، درستکاران خودتون را چه کار بکنید؟ همسر بدید. زن دخترن شوهر براشون پیدا کنید، مردن زن براشون بگیرید. اگر فقیر باشن یقنی هم الله، خداوند ایشان را از فضل خودش بی نیاز میکنه. خداوند گشایش آفرینه، گشایش میکنه و دانا و حکیمه، میدونه شما چه مشکلی دارید، خداوند مشکلتان را حل میکنه. شما میبینید که زن از فقر شوهر، پس یه نکته اینجا اضافه بکنید، پس اگر زن از فقر شوهر آگاه باشه، موقعی که دارن ازدواج میکنن متوجه باشه که شوهرش فقیره، نکاح میشه لازم. پس به عنوان یه فر جدیدی دوباره یادداشت کنید، اگر زن از فقر شوهر آگاه باشه و با این که میدوند فقیره باش ازدواج کرد، به معنی از این که ازدواج کردن نکاح میشه لازم و نمیتونه به هم بزنه. گفتیم عقد لازم و عقدی که بدون سبب قابل به هم زدن نیست، بدون خیار قابل به هم زدنه. گفتیم در نکاح هم خیار نیست، یادتونه گفتیم در نکاح خیار نیست. در غیر این صورت، در غیر این صورت یعنی اگر علم نداره، در این که آیا زن میتواند پس از آگاهی عقد را به هم بزند یا نه، دو نظریه وجود داره. این بایوازی یادداشت بکنه، یکی از اون مواردی که بین فقها اختلاف نظر هست و قابل بحثه، حتی میشه به عنوان یه مقاله شما بنویسید، اینه که آیا اگر زن اول نمیدونسته که فقیره، بعدن متوجه شده آیا میتونه به هم بزنه؟ پس در غیر این صورت، در این که آیا زن پس از، در غیر این صورت چی بگیم؟ عبارت رو میخونیم کتاب. در غیر این صورت یعنی این که اگر اول نمیدونسته، پس از آگاهی عقد را میتونه فسخ بکنه یا نه. در اینجا دوتا نظر مورد دقته که منشأ این دو نظر از یک سو ضرره در فرض باقی موندن زن. قاعده لا ضرره را یادداشت بکنید اینجا، بس اگر زن بعد از این که فهمید شوهرش فقیره در نکاح این، در حبال این مرد بمانه، شاید قاعده لازرر اینجا را بگیره و منفیه. قاعده لازرر نفی میکنه ضرر را، لازرر و لازرر فی الاسلام. خوش شاید بگیم از راه قاعده لازرر بگیم اینجا ماندن زن در حبال این مرد چیه؟ دنبالش ضرره. وقت ضرر هست علال قاعده باید بتونه فسخ بکنه. و این دو نظر از یک سو ضرر در فرض باقی ماندن زن با شوهر بدون داشتن حق فصل، که به حکم آیه و روایت چنین ضرر منفیه، چنین ضرر باید بتونیم نفع بکنیم با قاعده لا ضرر. و از سوی دیگر، و از طرف دیگر به قول شما نکاح عقد لازمه، و از این طرف، از این طرف که بگیم نمیشه، و از طرف دیگر نکاح عقد لازمه و اصل نیست بر بقاست. خود نکاح عقد لازمه، یک شک میکنیم که آیا میتونیم به هم بزنیم یا نه، میگیم نه نمیتونیم. و همین نظر و همین فتوا بعضی میگن بهتره بگیم نمیشه به هم بزنن. اگر اول نمیدونسته بعدن متوجه فقر شده، دیگه نمیتونه به هم بزنن. شاید ایشون شهید، نظر شهید ثانی میفرماید همین نظر بهتره، همین نظر خوبه، این فتوا بدیم بهتره. این دو وجه در صورت است که مرد پیش از ازدواج، این دو وجه در صورت نیست که مرد پس از ازدواج فقیر بشه، بازم جاریه. این دو وجه، اول مرد سرمایه دار بوده بعد فقیر شده، دوباره باز همین اشکال میاد، آیا زن میتونه به هم بزنه؟ اول سرمایه دار بوده، متمکن بوده، قدرت داشته، بعد از اینی که ازدواج کردن فقیر شد، آیا زن حق داره اینجا بگیم قاعده لازرر بیاد و بعد بگیم که چون ماندنش براش مشقت داره و ضرر داره، از راه قاعده لازرر بتونه فسخ بکنه؟ یا این که نه، عقد لازم شده و این دیگه حق به هم زدنشی نداره. این دو نظری که خوندم، یه عده گفتن از راه قاعده لازرر میتونه فسخ بکنه، یه عده گفتن که عقد لازم شده و اصل بر بقای آنه، و گفتن همین نظر خوبه، این دو وجه در صورتی که مرد پس از ازدواج فقیر بشه باز جاری میشه. این از اون نکاتی است که حتما شما باید یادداشت کنید، که ازتون سوال میکنن اگر بعد از ازدواج مرد فقیر بشه، زن حق فصل داره یا نداره. البته در مقابل گفته شده که قدرت پرداخت نفقه مانند مسلمان بودن شرط عقد نکاس. یه عده همینه گفتن. یه عده از فقها میگن در مقابل در واقع این قوله که قدرت پرداخت نفقه مانند مسلمان بودن شرط صحت عقد نکاس. و همتا بودن در واقع مرکب از چیه؟ همتا بودن مرکب از اسلام و پرداخت نفقه است. همتا بودن، همکف بودن مرکب از دو چیزه. بعضی گفتن سه زل داره، بعضی گفتن دو زل داره. بعضی میگن همتا بودن مرکب از اسلام و توان پرداخت نفقه است. این یک، این یه تعریف. بعضی گفتن مرکب از آن دو به همراه شیعه بودنه. یعنی سه چیزه، یه چیز سزلیه، همکف بودن یه امر سزلیه. یعنی چه؟ یعنی مرکب از اسلام، مسلمان بودن، در اسلام مساوی باشن، توان نفقه داشته باشه مرد، این دو سه شیعه هم باشه. بعضی ها میگن مرکب از سه چیزه، بعضی ها میگن همتا بودن، همکف بودن مرکب از دو چیزه. لکن قول قوی اون است که قدرت بر انفاق نه در ابتدا و نه پس از آن شرط عقد نکاح نیست. پس شما انشاءالله یادداشت میکنی، ولی قول قوی آن است که قدرت بر انفاق نه در ابتدای نکاح و نه پس از آن شرط صحت عقد نکاح نیست. شرط صحت عقد نکاح نیست. اینم یه نکته. نکته ده. البته قدرت بر انفاق شرط وجوب پذیرش و پیشنهاد ازدواج هست. اینو باز با عنوان یه فر یادداشت بکن. هی مرتب هر کدوم از اینا را دیگه تکرار نکنیم، زیاد تکرار خوب نیست. مرتب هر کدوم از اینا را با عنوان یه فر یادداشت کنیم. البته باید اینطوری بگیم قدرت بر انفاق شرط وجوب پذیرش پیشنهاد ازدواج هست. پیشنهاد ازدواج مرد از سوی زن یا ولی زن. پس اینه که البته بگیم قدرت بر انفاق شرط وجوب پذیرشونه. میتونه بگه آره یا نه. اگر دید مرد سرمایه داره بگی مثلا فرض کنی چیه، بعض مواقع وجوب داره که ببینی همه شرایط هست رد نکنه. شرط وجوب پذیرشه. اگر دید یه خانمه یه مرد همه شرایط را داره، سرمایه هم مکنت مالی هم داره، واجبه جواب بله را، جواب مثبت را به او بده. چرا؟ زیرا تحمل فقر شوهر اجمالا ضرر بزرگی است. زیرا تحمل فقر شوهر واقعا چیز سختی است. تحمل، متحمل شدن، هی تا آخر عمر زیر فقر مثلا این شوهر باشه. زیرا تحمل فقر شوهر اجمالا، حالا به صورت کلی نمیگیم، اجمالا ضرر بزرگی است که مناسب است که با عدم وجوب پذیرشه مناسبه که چیکار بشه؟ مناسبه با عدم وجوب پذیرش پیشنهاد ازدواج مرد جبران بشه. مناسب است با عدم وجوب پذیرش پیشنهاد ازدواج مرد جبران بشه. یعنی زن بتونه اگر دید فقیره بگه آقا من نمیخوام ازدواج قبول بکنم. مناسب است با عدم وجوب پذیرش پیشنهاد ازدواج مرد جبران بشه. اگرچه پذیرش آن در صورتی که مرد از خلق و اخلاق خوب برخوردار باشه و دارای دین کامل باشه جایزه. بله، یه مردی هست، آدم متقیه، آدم با تقویه، سرمایه کم داره یا سرمایه نداره، خوب اخلاق ایجاب میکنه که زن همین اخلاق خوب مرد و دینداری مرد و پاکدامنی مرد را بر چیزای دیگه ترجیح بده. اگر میتونه با این بسازه و با فقر این بسازه، این دینداری را بر اونها ترجیح بده. خود چرا؟ زیرا شایسته هست که توجه به دارایی در صورت کامل بودن دین، در صورت کامل بودن دین توجه به دارایی دیگه کم رنگ بشه، مورد توجه افراد بلند همت نباشه. این روایت خیلی چیز جالبی را میگه که با امید خدا، به لطف خدا، مورد مطمع نظر و مورد دقت شما ها باید باشه. بحث دیگه داریم در رابطه با خواستگاری خطبه. حالا این قسمت تطبیق بکنیم تا بعد بحث خطبه را هم اگر به لطف خدا برسیم براتون مطرح میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرابعتو عشره الکفاعه بخونیم بالفت والمد کفاعه بالمد بالفت والمد. زن و شوهر باید همکف باشن. یعنی چی همکف بودن؟ یعنی همکف بودن عبارت از این که زن و شوهر مساوی باشن در چی؟ در اسلام و ایمان. و هیه تساوی زوجین فی الاسلام و ایمان. المؤمنون بعضهم اکفاء بعض. ظاهرا عبارت از رسول اکرم اینطوری باشه. المؤمنون بعضهم اکفاء بعض الا ان یکون المؤمن، مؤمن یعنی شیعه، الا ان یکون المؤمن هو الزوج. بله برعکسش میشه، مرد شیعه است، زن سنی اشکال نداره، میتونه مرد شیعه بره با زن سنی ازدواج بکنه. الا ان یکون المؤمن، مؤمن یعنی شیعه، هو الزوج و زوجه مسلمتان، مگر اون که شوهر مؤمن باشه، مؤمن یعنی شیعه ها، ولی زنش یک از فرق اسلامی باشه اشکال نداره، و زوجه مسلمان غیر مؤمن یعنی غیر شیعه باشه، البته یک قید داره ها، مؤمن غیر شیعه چی؟ مسلمان زوجه مسلمان غیر مؤمن یعنی غیر شیعه، در صورتی که از فرق محکوم با کف نباشه. بعضی از مسلمان ها هستن محکوم با فقرن، اسلامه، در سایه اسلامه، به اسم اسلامه، ولی اسلام حکم کفر اینا رو صادر کرده. مراد از اسلام در اینجا، اقرار کردن به شهادتینه، به توحید و شهادت و رسالت و اقرار به اون چی که انبیا، بجز اقرار به امامان و دوازدهگانه همه اونها را چی قبول کردن، اقرار به اون چی که انبیا آوردن و اون چی که ائمه خدا و اقرار به ائمه خدا علیهم صلوات الله اجمعین. شیعه یعنی این. الا ان یکون المؤمن هو الزوج و الزوجه مسلمتن من غیر الفرق المعکوم به کفرها. فرقه های نباشه، مسلمانه ولی از فرقه های که محکوم بکنه، فرقه های نباشه که در این که مسلمانن، به اسم مسلمانن، فرقه های نباشه که حکم به کفر اون شده باشه، مانند خوارج، اینا به اسمن مسلمانن ولی حکم به کفرشون شده، مثل خوارج، مثل نواسب، مثل غلات، اینا با این که امیرالمومنین را اهل بیت را در حد الوهیت بالا میبرن، خو اینا اسلام حکم به کفرشون کرده. غلات چه در عقد دائم چه در عقد موقت. پس میتونه مرد شیعه با زن مسلمان از غیر از شیعه ازدواج بکنه از فرق اسلامی، البته اون فرقی که اسلام حکم به کفرشون نکرده، غلات نباشه، خوارج نباشه، سنی باشه، یه سنی سالمیه. مطلقا به کفر، مطلقا گفتیم چیه؟ سواء کان العقد دائما ام مدتا. پس مرد شیعه میتونه با زن سنی ازدواج بکنه، چه عقد دائم چه عقد موقت، مشکل نداره و این درست. او کتابیتا فی غیر دائم، مرد شیعه، مرد مسلمان میتواند با کتابی غیر دائم ازدواج کنه، ازدواج غیر دائم، یا زن کتابی باشه در غیر عقد دائم. مرد مسلمان با زن کتابی، یهودی، نصرانی، مجوسی، با اینها چی نصرانی، با اینها ازدواج بکنه، ولی شرطش اینه که ازدواج غیر دائم، ازدواج موقت. او کتابیتن یعنی کی؟ یعنی او زنه، یا مرد ازدواج بکنه کتابیتن با خانمی که فی غیر دائم، با زن کتابی ولی در ازدواج و در نکاحشی غیر دائم. او فعلا، یه خط آمدیم پایین، و قیله یعتبر مع ذلک یسار زوج به نفقه قوتن. بعضی گفتن که در کف بودن علاوه بر این چند صورت پیدا کرد؟ این 3 صورت یا 4 صورت میشه. یعنی گفتیم یا 2 ضلیه یا 3 ضلی. بعضی بودن کف یعنی اسلام، کف یعنی اسلام، کف یعنی اسلام و مکنت. بعضی گفتن کف یعنی اسلام، شیعه بودن و مکنت و قدرت، 3 ضلی. بعضی میگن 2 ضلیه، بعضی میگن 3 ضلی. و قیل یعتبر مع ذلک، بعضی هم گفتن در کف بودن علاوه بر تساوی در اسلام، علاوه مع ذلک، ذلک برگردانی به تساوی در اسلام، هر دو مسلمانن، علاوه بر هر دو مسلمان بودن یه چیز دیگه هم میخواد، یسار زوج، مکنت، یسار یعنی قدرت داشتن، مکنت مالی، سرمایه، یسار زوج به نفقه قوتن او فعلا. این زوج یا باید فعلا آدم سرمایه داره باشه، یا باید چی؟ یا باید قوتن. قوتن رو براتون توضیح دادم، یعنی مثلا کشاورزه الان پول نداره، 6 ماه دیگه پول دستش میاد، خب الان میتونه قرض بگیره، 6 ماه دیگه قرضاشو پس بده، یعنی نفقه زنشو پرداخت بکن. این بهش میگن سرمایه دار. این هم معتبره که زوج به نحوه بالفعل یا بالقوه قادر بر پرداخت نفقه چی؟ زوجه خودش باشه، قوتن او فعلا، هر دوتا را توضیح بدید. این یه قیلی دیگه هم هست، 3 ضلی کرده، یعنی باز تعریف کرده کفر را. قیل اول یعتبر، یعتبر چی؟ هم کفر بودن، هم کفر بودن، 2 ضلی براش درست کرد. یکی مع ذلک با اسلام یسار زوج، این یه تعریف که 2 ضلیش کرد. یکی این که اسلام باشه و یکی تمکن. یه قیل 3 ضلی کرده. و قیل یکتفا بالاسلام والاشر الاول. و بعضی هم گفتن که در کف بودن تساوی در اسلام کافیه، این دیگه 1 ضلیه. او 2 ضلیه را دیگه من گفتم، صاحب جواهر دیگر را گفتن، پس یک در واقع قیل 3 میشه. و قیل یکتفا بالاسلام، بعضی هم گفتن در کف بودن تساوی در اسلام کفایت میکنه. گفتیم اسلام هم یعنی چی؟ یعنی شهادت بده، به شهادتین، شهادت به وحدانیت و شهادت به رسالت رسول اکرم و اقرار به ائمه خدا علیهم صلوات الله اجمعین، ما اضافه میکنیم. و قیل یکتفا بالاسلام والاشر الاول، ولی اشر همون اوله، چی باشه؟ مرد مومن، مرد مومن باید باشه، مرد مومن. هو اعتبار ایمان فی زوج اذا کانت زوجه مومنتن، مرد باید شیعه باشه، زنم شیعه باشه، اگر زن شیعه است مردم باید شیعه باشه، حتما باید. ولی اشر الاول، اینو خوب دقت کنی. و کیفه، و کیفه فسرت، و کیفه فسرت کف بودن، و کیفه فسرت کف بودن، هر جوری تفسیر بکنی در نکاح معتبر. و کیفه فسرت، هر جوری شما تفسیر بکنی، بگی 3 ضلیه یا 2 ضلیه یا 1 ضلیه یا یه جهتیه. بعضی گفتن یکتفا بالاسلام، بعضی گفتن یسار زوج، یسار زوج مع ذلک، یسار زوج 2 ضلیش کردن، بعضی هم 3 ضلی. میگه و کیف فسرت، این کیف فسرت رو خوب معنا کنی، کف بودن هر جوری شما تفسیر بکنید، بگید اسلام و تمکن و شیعه بودن این 3 ضلی، بگی اسلام تنها 1 ضلی، بگید این که چی؟ یه جهتی، یا این که بگید مثلا دوتایی باشه، یکی اسلام یکی تمکن. در هر صورت کیف و کیف فسرت، هر جوری که کف بودن را معنا بکنید، فهیه، فهیه یعنی که این کفاعه، فهیه معتبرتون. و از این جهت برای زن مسلمان مطلقا، چه مومن باشد چه غیر مومن باشد، چه ازدواجش دائم باشد یا موقت باشد، جایز نیست با کافر ازدواج کنه. زن مسلمان حق نداره چه دائم، چه موقت، چه شیعه، چه سنی، حق نداره با کافر ازدواج کنه. فهیه معتبرتون فی النکاح فلا یجوز للمسلمه مطلقا، مسلمه زن مسلمان، لا یجوز، لا یجوز این حکم تکلیفی یا حکم وضعی، لا یجوز للمسلمه مطلقا، زن مسلمان نمیتونه با مرد کافر ازدواج کنه. مؤمنه مؤمنتن کانن هم غیرها، زن چه شیعه باشه چه غیره، همین که مسلمان باشه نمیتونه با کافر ازدواج کنه. کان العقد دائما ام بوتتن، چه عقد دائم چه عقد موقت، نمیتونه با کافر ازدواج کنه. مطلقا التزویج بالکافر فهیه فهیه پس معتبرتون فی النکاح فلا یجوز، فلا یجوز للمسلمه التزویج بالکافر، نمیتونه با کافر ازدواج کنه. و هوا موضع وفاق، این موضع وفاق همه فقهای شیعه این را چیکار اینا قبول دارن. ولا یجوز للناسب التزویج بالمؤمنه، و مرد ناسبی حق نداره با زن مؤمن ازدواج کنه، چون در اخبار ائمه خدا علیهم السلام اجمعین آمده ناسبی بدتر از یهودی و نصرانی. لا یجوز للناسب التزویج بالمؤمنه، یعنی با زن مؤمنه نمیتونه، لان الناسبی شر من الیهودی و نصرانی علام الرویه فی الاخبار، فی الاخبار اهل بیت علیهم صلوات الله اجمعین و کذا. کذا یعنی چی؟ و همینطور برعکس هم صحیح نیست، و کذا العکس، عکس هم صحیح نیست، عکس هم صحیح نیست. یعنی مرد و مؤمن و شیعه حق ندارد با زن ناسبی ازدواج کنه، مرد مومن و شیعه حق نداره با زن ناسبی ازدواج کنه، مرد شیعه حق نداره با زن ناسبی ازدواج کنه. سواون ادائم اول متعه، حق ندارد زن مومن با مرد ناسبی، و مرد مومن هم حق نداره با زن ناسبی ازدواج کنند، چه موقت چه دائم، چه موقت چه دائم، چه موقت شد. و یجوز للمسلم تزویج متعتن، ولی مرد مسلمان میتواند با زن کتابی به صورت استدامه، یعنی اول کافر کتابی بودن هر دو، بعد اسلام آوردن، بعد اسلام آورده، بعد اسلام آوردن، به صورت متعه و با کافر کتابی ازدواج کند، پس ازدواج کند. یعنی اول کافر کتابی بودن، اسلام آوردن، به صورت متعه با کافر کتابی ازدواج کنند، پس اسلام آوردن. مراد از کافر کتابی شامل زرتشتی هم میشه. و یجوز للمسلم التزویج، مسلمان میتونه ازدواج کنه متعتن و استدامتن، استدامتن متعتن، با مرد مسلمان میتونه به صورت متعه با کتابی ازدواج کنه، استدامه هم میتونه. استدامه یعنی چی؟ اینو خوب توضیح بدید. یعنی اول هر دوتا کافر کتابی بودن، یهودی بودن، نصرانی بودن، بعد حالا یکیشون مسلمان شده، میتونن ادامه بدن، میتونه ادامه بدن، مخصوصا اگر این که مثلا مرد مسلمان شده زن مونده، اشکال نداره، میتونه ادامه بده، یعنی به همون چیش بمونه، مرد زنش هنوز کافر باشه. و استدامتن، استدامتن البته کافر کتابی، لنکا علا تقدیر اسلام زوج، علا تقدیر، بنابر فرض این که زوج اسلام بیاره، هر دو یهودی بودن، یکیشون مرد اسلام آورده، حالا زنه هنوز یهودیه، شاید خدا لطف کنه اونم برگرده، کما مر بالکافره الکتابیه، میتونه ازدواج کنه. ولی چی؟ استدامتن و متعتن، این دو یادتون نره، دائم ابتداعا نمیتونه. و من آل مجوسیه، یکی دیگه زرتشتیه، باز زرتشتیه، دو نه هر دوتا زرتشتی بودن، حالا یکی است. و کان علیه، و بود بر مصنف ان یقیده ها، و لعله اکتفا به تشبیه به مامر، لازم بود مصنف کافر را مقید به کتابی کنه، چرا نکرد؟ شاید مصنف اکتفا کرد، اکتفا کرد به چی؟ به چیزی که چنانچه گذشت، چنانی که گذشت چی بود؟ گفت کتابیه باشه مانع نداره، شاید همین به خاطر همین دیگه توضیح نداد. زن شیعه میتواند با فرقه های مسلمان غیر شیعه ازدواج کند یا نه؟ دو قوله. و هل یجوز للمؤمنه التزویج بالمخالف؟ مؤمنه یعنی شیعه، زن شیعه میتونه با سنی ازدواج کنه؟ آیا جایز است برای زن شیعه ازدواج کنه با مردی که مخالف مذهب شیعه هست؟ مذهب شیعه، مذهب شیعه امامی، دوازده امامی نیست، سنیه. از هر گروهی از مسلمانان که باشه، گرچه از گروه شیعه غیر امامی مثل فتحی، واقفی، زیدی، دو قول در این وجود داره. قول اول که بیشتر فقها هستن این است که این ازدواج ممنوعه، به دلیل اینکه روایات زیادی داریم وارد شده این که باید زن و شوهر همکفر باشن، همکفر یک دیگر باشن در ایمان، یعنی هر دو شیعه باشن. و از روایات سه روایت را که شارع در اینجا نقل میکنه، سه تا روایت میاره، میگه نباید غیر شیعه، این شیعه با غیر شیعه ازدواج کنه، حق نداره. درسته مسلمانه اون زن، ولی چون ایش مرد شیعه است با اون نباید ازدواج. المؤمنونه مثل قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، المؤمنونه بعضهم اکفاء و بس، بعضی از مؤمنون کفر هم کفر دیگری هست، بعضی از مؤمنان کفر بعضی دیگر از مؤمنان هستن، هم کفن، هم شانن، هم مساویان. دل به مفهومه، این مفهوم لقبه، یادداشت کنید، دل به مفهومه الا ان غیر المؤمن لا یکون کفن للمؤمن. این روایت به مفهومش، یعنی مفهوم لقب، دلالت داره بر این که فرد غیر مؤمن، غیر شیعه، کف زن شیعه نیست. مردی که شیعه است نمیشه بره با یه زنی که سنیه ازدواج بکنه، یا از همه مشکلتر زنی که شیعه است بره مثلا فرق کنی با مرد سنی ازدواج کنی، این کار خوب نیست. دل به مفهوم علی ان غیر المؤمن، غیر المؤمن یعنی مرد مسلمان، لا یکون، نباید یا نیست کفن للمؤمنه، مرد سنی کفه زن مؤمنه نیست، کفه زن شیعه نیست. و قول او صلی الله علیه و آله و سلم، جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه ان لا تفعلوه تكن فتنه في الارض. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اگر جوانی که آمد پیش شما اخلاق و دینش را میپسندید و از آن راضی هستید، با وی هم ناموستان و هم و در واقع خانوادتان یعنی دخترانتان به ازدواج اون در بیارید. اگر این کار را نکنید آشوب در زمین فراوان میشه. من ترضون خلقه و دینه فزوجوه ان لا تفعلوه تكن فتنه في الارض. اگر یه جوان پاکدامنه آمد شما این کارو انجام بدید. دیگه نگفته و فساد این کبیر، فساد بزرگه. و المؤمن لا یرضا دین غیره، مؤمن نمیپسندد غیرش را، یعنی زن شیعه دوست، یعنی زن شیعه دوست دارد با مرد شیعه ازدواج کند. اینجا اجماع مرکبه، اینجا اجماعی چیه؟ اینجا اجماع مرکبه. یعنی چی؟ بارها بهتون گفتم اینجا اجماع مرکبه، چون هر کس که این ازدواج را حرام بدانه باطلم میدانه، و هر کس این ازدواج را صلاح بدانه، هر کس این ازدواج را حلال بدانه صحیح هم میدانه. پس کس تفصیل نداده بین حرمت و بطلان، یعنی بگه ازدواج حرامه ولی باطل نیست. نه آقا جون، یا میگن حرامه و باطل، یا میگن چی؟ حرام نیست. والمؤمن لا یرضا دین غیره. و قول صادق علیه الصلاه و السلام، گفتیم سه تا روایت، و قول صادق علیه الصلاه و السلام، امام صادق علیه الصلاه و السلام فرموده است عارف به حق، زنی که عارف به حقه پیش کسی که عارف به حقه قرار داده میشه، نه پیش غیر عارف. قول صادق علیه الصلاه و السلام، ان العارفه، یعنی زنی که عارفه، متدینه، شیعه است، لا توزه، نباید گذاشته بشه الا عند عارفین، نباید گذاشته بشه مگر در نزد شیعه عارف، یعنی نباید ازدواج بکنه با غیر شیعه. این عبارت از اون عبارت های نورانیه. ان العارفه یعنی ان العارفه یعنی کسی که عارفه به حقه، عارفه به حق یعنی شیعه است. ان العارفه لا توضع، گذاشته نمیشه الا عند عارف، مگر در نزد عارف. عارف یعنی شیعه. و فی معنا، و فی معناها در معنای این سه تا روایت، اخبار کثیرتون واضحه و دلاله علی المعن، روایات دیگری هم داریم واضح و دلاله در معنن. اینی که زن شیعه نباید با مرد مسلمانی که غیر شیعه از ازدواج بکنه، یا حتی مرد مسلمان زن مثلا غیر شیعه را بگیره. کثیرتون واضحه الدلاله علی المعن، لو صح سندها. آیات و روایات زیاده داریم بر فرض صحیح بودن سندشون، مخصوصا روایات به طور روشن دلالت بر منشی نکاح داره. و در بعضی از روایات تعلیل من را اینطوری گفته، بعضی گفته چرا، بعضی از جاها تعلیلم کرده، گفته چرا ما میگیم ممنوعه، علت ممنوع بودن را هم توضیح داده. و فی بعضی ها تعلیل و زالک، زالک یعنی اون من، به ان المرأة تاخذ، میگیرد، اخذ میکند، من ادب زوجها و یقهرها علی دینه. این است که در کثیر از روایات اینه که زن میگیرد از ادب و از دین شوهرش، از دین شوهرش، و مقهور میشه، محکوم میشه، کشانده میشه، تسلط پیدا میکنه شوهر بر او و مقهور میسازد مرد زنش را بر دینش. یعنی مرد مقهور میشه، مسلط میشه، زن را میکشنه به طرف دین خودش. به ان المرعته تاخذ، این از اون عبارتهای نورانیه، به ان المرعته تاخذ، میگیرد من ادب زوجها و یقهرها، و مقهور میکند اون مرد ها اون زن را علا دینی، بر او دین مرد، اخذ میکنه. قول دوم و ثانی الجواز علا کراهه. یه قول دیگه هست، اینه که میگه چی؟ میگن نه اشکال نداره مرد شیعه بره با زن سنی ازدواج بکنه، یا زن مثلا شیعه با مرد سنی ازدواج بکنه، کراهت داره. و ثانی الجواز علا کراهیتی. قول دوم این است که ازدواج مزبور جایزه اما کراهت داره. و اختاره، اختاره و اختاره و اختاره المفید و المحقق و ابن سعید. این قول مال مرحوم شیخ مفید و محقق، محقق سعید هلیه، که اینو اختیار کردن. اما چرا، چرا اختیار کردن این دو تا بزرگوار؟ اما لان الایمان هو الاسلام، روایت اول المؤمنون بعضهم اکفا بعض، دلیل ایشون این است که مقصود از ایمان در روایت اول همون اسلامه، همون اسلامه، نه شیعه. ایمان در اون روایت اول مرادش، مراد از ایمان همون چیه؟ همون اسلامه. خب اینم که مسلمان هست. اول ضعف دلیل دال علی اشتراط ایمان، یا این است که بر فرض ایمان از آن حدیث به معنای یا این است که بر فرض ایمان در آن حدیث به معنایی که ما گفتیم باشه، سندش ضعیفه، سندش ضعیفه. چون دلیلی که مشهور به اون استناد کردن و دلالت بر اون داشتن و دلالت به اون خواستن از اون دلالت را بفهمن، بهتر بگیم دلیلی که مشهور به اون استناد کردن و دلالت بر اشتراط ایمان در کف بودن زن شوهر بکنه، از نظر حجیت ضعیفه. دلالت بر اشتراط ایمان بین زن شوهر بکنه، از نظر دلیل ضعیف هستن. پس به دو علت بگیم و ثانی الجواز. اینم یه نکته. فإن الأخبار بين المرسل والضعيف والمجهول لا شك أن الاتيات المطلوب في النكاح المترتب عليه محام الدين مع تزافر الأخبار بالنهي والذهاب المعظم إليه حتى ادعى بعضهم الإجماع عليه ويرجع القول الأول. ميجينك ولكن فإن الأخبار، چون که روایات دلالت بر این شرط میکنه، روایات دلالت بر این شرط میکنه، بعضیشون مرسلن، بعضیشون ضعیفن، بعضیشون مشهولن، مشهولن، کسی نداریم که، کسی نداریم که، نداریم که اعتیاد بکنه. ولا شک، لا شک، ولا شک ان الاعتیاد المطلوب فی النکاح، شک نداریم که اعتیادی که اعتیاد مطلوبه در نکاح، ما این شک نداریم، بله این درسته. لا شک ان الاعتیاد المطلوب فی النکاح، در امر نکاح، اون نکاحی که احکام، احکام مهم دین بر اون مترتبه، نکاح خیلی مهمه، نظام خانواده بر اون مترتبه، علاوه بر روایات فراوان نه از این ازدواج شده، ازدواج شده یعنی چی؟ یعنی زن، یعنی زنهای غیر شیعه، یعنی زن شیعه با غیر شیعه ازدواج نکنه، المترتب علیه محامد دین، نکام محامد دین، مهمترین مسائل دین با اون وابسته، با تظاهر، با تظافر، با متظافر بودن، زیاد بودن اخبار به نه و ذهاب الموزم الیهی و رفتن بزرگان به سوی این من، اکثر آقایان هم چون این مسئله مهمه و ذهاب الموزم الیهی به سوی این من، حتی ادعا بعضهم، حتی بعضی ادعای اجماع کردن بر این من، الیهی را به من برگردانید، و ذهاب الموزم الیهی به سوی اون من، حتی ادعا، ادعا کرده ات بعضهم الاجماع، بعضی ادعای اجماع کردن، بعضهم الاجماع علیه بر اون من، و یرجع القول الاول، هوشی عدم تزویج مومنه با مخالف. پس ترجیح داده، همه اینها ترجیح میدن، یرجع او بخونید، همه اینها ترجیح میدن قول اول را که تحریم این ازدواج باشه. و اختصار المصنف علی حکایت القولین و اکتفا نمودن مصنف به نقل دوتا قول بدون این که تسریب ترجیح یکی از اون دوتا قول بکنه، چرا این، چرا فقط دوتا قول نقل کرد ولی نگفت کدوم خوبن؟ یکی از اون دوتا قول، این اشاره به همون چیزیست که ما به اون تنبیه کردیم و اون ضعف سند روایت، چون روایت ها ضعیف بودن صراحتا نگفته کدوم، اون چون روایت ها سندشون مشکل داره در مورد تحریم، و از طرف دیگر اعتیاد کردن در امر نکاح کار خوبی است. خوب وقتی که امر خوبی است ما اعتیاد میکنیم، وقتی که اعتیاد کردیم میگیم این کار، کار درست چی نیست. مشعرون به ما نبحنا علیه، این مشعر به همون چیه؟ چیزی که ما گفتیم. ما چی گفتیم؟ گفتیم روایت ها سندشان ضعیفه، به خاطر همینه که ایشون به صورت دو تا قول نقل کردن. و عمل عکس، عمل عکس و جایزون قطعا، عمل عکس تا به حال تزویج زن شیعه با مرد غیر شیعه بود، حالا حکم عکس میشه، یعنی تزویج مرد شیعه با زن غیر شیعه. چیز حکمش چیز؟ میگه، میگوید به اجماع فقها ها جایزه، و عمل عکس و جایزون قطعا، لان المرعى تاخذ من دین بعلها، ولی اگر مرد شیعه است و زن مثلا فرض کنی سنیه اشکال نداره، چون زن دینش را از شوهرش میگیره و تأثیر میپذیره، اینا را بنویسید، و تأثیر میپذیره از شوهرش، یعنی اگر شوهر شیعه باشه میتونه زن کم کم تابع مثلا چی شوهرش بشه و او را به طرف مذهب شیعه بکشوند، و روایات زیاده در این باره داریم. فیقودها فیا فیقودها فیقودها قاد یقودو، یعنی میکشاند، فیقودها الی ایمان، میکشاند، میکشاند، میکشاند این زن را، فیقود ضمیر فاعلی به مرد بر، فیقود اون مرد ها اون زن را الی ایمان، والاذن، والاذن فی، والاذن فی من الاخبار کثیرون، و روایات زیادی هم به این کار اذن داده شده. الخامسه عشر لیس تمکن من النفقه قوتن او فعلا شرطا فی صحت العقد، قدرت داشتن، پانزدهم قدرت داشتن، قدرت داشتن مرد بر تامین زندگی یعنی نفقه زن چه بالقوه و چه بالفعل شرط صحت عقد نیست، شرط صحت لقول تعالی و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم، این آیه شریفه میگه و انکهو، به نکاح در بیارید انسان‌های پاک از عبادتان، از کنیزهاتان، ان یکونوا فقرا، اگر فقیر باشن، یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. ولی خبرین سابقین و نیز به دو دلیل، به دلیل دو تا روایت قبل، روایت پیامبر، مؤمنون مؤمن را کفو مؤمن قرار داده، پس اکتفا می شود در کفو بودن زن شوهر، تنها ایمان شرطه و چیزی دیگر مثل قدرت بر نفقه شرط نیست، فقط ایمان. و همینطور در روایت نبوی دوم، رضایت در دین و اخلاق، یادتونه گفت اگر آمد ترزونه، در شوهر برای زن کافیه، در صحت ازدواج و چیز دیگر شرط نکرده. ولی شاید گفت که از روایت امام صادق علیه السلام فهمیده نمیشه که قدرت بر نفقه شرط نمی باشه، چون نهایت چیزی که در اون روایت می باشه آن است که ایمان یعنی تشیع شرط در صحت نکاح هست و زن شیعه را جایز نمی باشد با مرد غیر شیعه ازدواج کنند. ولی روایت دلالت ندارد غیر از ایمان چیزی دیگر مثل قدرت بر نفقه شرط باشه. این دوست دارم این قسمت رو بیشتر مورد دقت قرار بدید. ثم ان کان عالمتن به فقره، براتون توضیح دادم از خارج. ثم ان کان عالمتن به فقره، اگر از اول میدونه این مرد فقیره، عقده میشه لازم دیگه حق نداره به هم بزن. ثم ان کانت، ان کانت این زن شوهر با هم ازدواج میکنه، از اول زنه میدونه این مرد فقیره، وقتی که از اول میدونه عقد خونده شد دیگه حق نداره به هم بزن. ثم ان کانت این خانم عالمتن به فقر این مرد، لازم العقد، عقد میشه لازم دیگه نمیتونه به هم بزنه. و الا مرکب از این نافی است، و الا ففی تسلطها علی الفاز اذا علمت قولان. میگه این که حال که فهمید قدرت بر نفقش، فهمیدیم که قدرت بر نفقه شرط در صحت عقل نیست، حالا اگر زن پیش از وقوع عقل از فقر شوهر آگاه بشه، عقد نکاح میشه لازم. ولی اگر قبل از ازدواج از فقر مرد آگاهی نداشته باشه و عقد واقع بشه، آیا زن بعد از آگاه شدن از فقر مرد میتواند عقد را به هم بزند یا نه؟ دو قوله. قولان ماخذهما لزوم و تضرر و بقای ها معهو. یک، این برای نفیه مدرک اون دو دقایی، مدرک قول به جواز فسخ، میتونه فسخ بکنه، میتونه نمانه زیر نکای این مرد. دلیل چیه؟ چون قاعده لا ضرره، خو اگر بمانه ضرر میکنه، تا آخر عمرش باید با فقر زندگی کنه. خب اسلام لا ضرره و لا ضراره فی الاسلام، خب اگر ضرر میکنه اسلام نفی کرده. میگه مدرک قول به جواز فس، چون لازم میاد اگر زن زیر نکاح این مرد بمونه و فس نکنه، ضرر بر اون زن وارد میشه به واسطه باقی ماندن بر نکاح مرد فقیر. این ضرر به حکم آیه شریفه، به حکم آیه شریفه. آیه شریفه چیه که نفی ضرر کرده؟ نداره، اینجا خودتون یادداشت کنید. آیه شریفه نفی ضرر کرده، ما جعل علیکم فی الدین من حرجین، سوره حج. و روایت لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. حالا فرق ضرر و ضرار چیه تو اصول خوند. خب هم آیه داریم هم روایت داریم. خب این دلیل بر چیه؟ دلیل بر این که زن چی؟ لازم نیست که این ضرر رو قبول بکنه. از تضرر به بقای ها، ضرر وارد میشه بر این زنه به بقای ها، به بقای ماندن این زن، معهو با اون فقر. اگر بمانه زن ضرر میکنه. خوب اگر ضرر میکنه، کذالک ضرر بر زن وارد میشه اگر صبر بکنه. با مرد فقیر ضرر چیه؟ کدام ضرر؟ ضرری که منفیه. به چه نحو منفی؟ المنفی الافلام معنا کنی، یعنی الذی، اون ضرری که نفیه، المنفی الافلام معنا کنی، الافلامش به معنای نفیه هست. المنفی بالآیه، ضرری که نفی شده به آیه و به روایت. آیه چی؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرجین. و همینطور ضرری که بر زن
به وسیله صبر کردن با شوهر فقیر وسیله روایت نفی شده. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام اینها مطلق هستند، شامل صبر بر فقر شوهرم میشه. اینو یادداشت کنی، نداره کتاب. ازتون سوال میکنن چطور مثلا فرق لا ضرر اینو در نظر میگیره؟ بگی لا ضرر مطلقه، شامل صبر زن بر فقر شوهرم میشه. و ان النکاح، و از این طرف دلیل داریم که نه، دلیل داریم که نه، اگر این که از اول نمیدونسته حالا دیگه حق نداره. و ان النکاح عقد لازم، این دلیل بر اینه که نه، اگر بعدن متوجه شد که فقیره حق نداره به هم بزنه. دلیل عدم جواز فسخ نکاح بر این که زن، بر این که زن در واقع یکی اینه که نکاح عقد لازمه. بعد از متوجه شدن زن به فقر شوهر شک میکنیم آیا او حق به هم زدن دارد یا نداره، میگیم حق نداره، شک میکنیم حق داره به هم بزنه یا نه. و ان النکاح عقد لازم و الاصل البقاء لقوله تعالی، اصلا بقایه، میگیم اصل بقایه، لزوم آمده، اصالت و لزوم با جاری میکنه، میگه الان هست. این یه دلیل. یه دلیلم و ان کان ذو اسره فنظره الی میسره. دلیل دوم بر عدم جواز فسخ از طرف زن این آیه شریفه است، بدین وسیله که میگه در سوره بقره میگوید که اگر بدهکار تنگ دست بود باید او رو مهلت بدید. خوش شوهره تنگ دسته، زن باید مهلت بده که انشاءالله توانگر بشه نفقه را کامل پرداخت کنه. تا زمان توانگری این آیه عمومیت داره، مرد فقیر رو هم شامل میشه. مرد فقیر رو هم چی میشه؟ شامل میشه. و هو و این قول خداوند آمون و هو اجود، این قول دوم بهتره. و الوجهان آتیان فیما ازا تجدد اجزه، این نکته خوبی بود که بهتون گفتم یادداشتش کنید. این دوتا نکته، این دوتا احتمال که ذکر شد، این دو احتمال که ذکر شد که زن حق فسخ دارد یا نه، این دو احتمال باز میاد در کجا؟ در جایی که هنگام عقد مرد قادر بوده، تمکن داشته، زنه هم دیده تمکن داره باش ازدواج کرده، بعدن فقیر شده. آیا بعدن فقیر شد مرد میتونه بگه، زن میتونه بگه حالا که تو فقیر شدی من دیگه مثلا فرق کنی میخوام برم فسخ بکنم، یا اینکه نمیدونه؟ میگه همین این دو وجه که خوندیم در این حالت هم میاد. اما اینکه مرد مثلا بعدن فقیر بشه اما بعد از عقد از پرداخت نفقه عاجز بشه، همین دوتا قول در اینجا هم میاد. اگر گفتیم فسخ میاد اینجا هم میاد، اگر گفتیم نمیاد گفتیم چی؟ نمیاد. و هو گفتیم چی؟ و هو الاجود، گفتیم اجود اینه که قول دوم بهتره. نه اگر اول مثلا فرض کنید فقیر بوده، اول فقیر نبوده متمکن بوده بعدن فقیر شده، دیگه نمیتونه برگرده. اگر اول اطلاع نداشته مثلا فقیره، بعدن نمیتونه دیگه چیه؟ از زیر نکاح فرار بکنه و بگه من نمیخوام چون تو فقیر هستی. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.